أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح بود. تا اینجا ما 6 دلیل بر عدم جواز ذکر کردیم و معلوم شد هیچ یک از این 6 دلیل نمیتواند بطلان این شرط را ثابت کند. دلیل 7 این است که اساساً نیازی به ذکر این شرط نیست، چون این شرط به حسب نظر عرف و به حسب قاعده برای آن است که اگر مثلاً کاری بدون مطالعه انجام شده باشد بتواند علیکم السلام بتواند خود را از مخمصه گرفتار شده در اون نجات بده. خب اگر زنی ازدواج کرده، خیلی ممنون، این مواجهه با یک مثلا مشکلاتی شده، خب این بتواند خود را از این گرفتاری خلاص بکنه. لکن در مسئله ازدواج و نکاح نوعا با فکر و تأمل اقدام می شود، یعنی اینطور نیست که بدون مطالعه و فکر و تأمل کسی ازدواج بکنه. چون نکاح بر این اساس استواره که نه او از اول با اختیار و با مطالعه این زوجیت را پذیرفته، بنابراین دیگه وجهی ندارد که ما شرط خیار را جائز بدانیم برای اون پیشبینی اون مشکلات. به حسب قالب در نکاح این چنینه، اما مثلا در بیع اینطور نیست که با فکر و تأمل چیزی را بخرن، تو بازار میبینن یه لحظه میخرن، اینطور نیست که تحقیق بکنن، بررسی بکنن و با چشم باز مثلا خرید بکنن. بنابراین چون نیاز و حاجتی به این خیار نیست، اشتراط اون هم جایز نیست. این یه دلیلی است که اینجا ذکر شده، لکن و هو کما ترا. این دلیل انقدر ضعیف است که پاسخش روشنه. اولا مسئله حاجت معلوم نیست خیلی در این جواز و صحت دخالت داشته باشه. مسئله اشتراط، اشتراط خیار ولو چندان حاجتی هم به اون پیش نیاد، ولی بالاخره برای یک مورد نادر هم اگر پیش بینی بشه هیچ اشکالی نداره، لازم نیست ما حاجت را به معنای عامش که نوعاً این احتیاج وجود داشته باشه در نظر بگیریم. یک کسی دوست داره مثلا پیشبینی بکند همه احتمالات را، ولو برای احتمالات ضعیف، و در عقد اینها را در نظر بگیره. این محظوری ندارد. ثانیاً اینکه میگویند در نکاح با فکر و تأمل اقدام میشه به خلاف بیع، این چنین نیست. خیلی وقتا در نکاح هم بلا فکرن صورت میگیره. این همه ازدواج هایی که بدون تحقیق و مطالعه و تعمق انجام میشه و سرانجام خوبی نداره. در بی هم اینطور نیست که بلا فکرن مردم اقدام به فروش یا خرید بکنند. اتفاقا چون در امر ازدواج هیجانات، احساسات، عواطف گاهی غلبه پیدا میکنه، اصلا برخی اذهان و ابصار را به روی واقعیات میبنده، لذا این دلیل هم نمیتونه عدم جواز شرط خیار را ثابت کنه. سوال کی اینجا سوال داشت؟ و بله، اینا ما چون داریم دلیل رو نقل میکنیم جواب. دلیل هشتم، این دلیل هفتم بود. دلیل هشتم، برخی روایاتی است که دلالت بر عدم تزلزل در نکاح میکنه. از این روایات برمی آید که نکاح هیچ تزلزل و به اصطلاح نااستواری درش راه نداره. هرچه هست قطعیت، دوام و استمرار، و طبیعی است اشتراط خیار با این وصف که در روایات برای نکاح گفته شده سازگار نیست. مثلا در روایتی از عبان ابن تقلب در باره متعه، در باره صیغه متعه آمده، قال لابی عبدالله علیه السلام فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام. میگه من به، میگه به امام صادق عرض کردم من حیا میکنم، شرم میکنم که شرط ایام رو ذکر کنم، بگم مثلا برای مدت دو روز، سه روز، خجالت میکشم که این چنین به اصطلاح در امر نکاح مدت را ذکر کنم. قال علیه السلام هو اذر علیک. امام علیه السلام فرمود نگی ضررش برات بیشتره. تو حالا الان فکر میکنی اگر شرط مدت بکنی خجالت میکشی، اینو یه ضرر میدونی، در حالی که اگر نگی ضررش بیشتره. قلت و کیفه، میگه من پرسیدم چطور ضررش بیشتره؟ قال علیه السلام لأنک ان لم تشرط کان تزویج مقام و لم تقدر الا ان تطلقها الا طلاق السنه. میگه برای اینکه اگر شما شرط ایام نکنی، این میشه تزویج دائم، تزویجی که مستقر شده، ازدواجی که استقرار پیدا کرده. و حالا این در ادامه با یه فاصله میگه و دیگه نمیتوانی از او جدا بشی مگر به نحو طلاق سنت، یعنی خود به خود تمام نمیشه، نیازمند طلاقه. دقت فرمودید؟ این وسائل جلد 21 صفحه 47 باب 20 از ابواب المتعه حدیث 2. خب تو این روایت به وضوح درباره نکاح فرموده نکاح یه امری است مستقر که جدا شدن و بینونت در اون جز با طلاق ممکن نیست. خب این خیلی روشن بر عدم جواز دلالت میکنه. یا مثلا در یه روایتی که از ابن بکیر نقل شده آمده، قال ابو عبدالله علیه السلام ان سمی الاجل فهو متعه و ان لم یسم الاجل فهو نکاح بات. وسائل جلد 21 صفحه 47 باب 20 از ابواب متعه حدیث 1. می‌فرماید اگر اجل و مدت ذکر بشه این نکاح متعه است، نکاح موقته، اما اگر اجل ذکر نشود فهو نکاح بات، یعنی قطعی، حتمی، دائم. خب این که میگه قطعی و حتمی یعنی هیچ تزلزلی درش ممکن نیست و ذکر شرط خیار با این حقیقت که نکاح دائم نکاح بات و قطعی و حتمی است سازگار نیست. خب این هم میشه دلیل هشتم. پاسخ این دلیل هم این است که درسته ما هم قبول داریم که نکاح دائم نکاح بات و قطعی و حتمی است، منتها این بتیت، قطعیت، استقرار به حسب اقتضاء، یعنی اقتضاء استمرار درش هست. طبع این عقد این چنین است که لولا عروض المانع دائم خواهد بود. این ناظر به اون جنبه اقتضاء عقد نکاهه، ولی منافات نداره. همین عقدی که اقتضای استمرار دارد با عروض مانع، با شرط خیار، دیگه استمرار نداشته باشه. و شاهد و علی ذلک اون مواردی که نکاح به واسطه اون فسخ میشه، مثل عیوبی که دیروز هم نام بردیم. خب اونجا با آشکار شدن این عیوب نکاح فسخ میشه، دیگه نیازی به طلاق ندارد. این روایت عبان هم که می‌فرماد ولم تقدر علی ان تطلقها الا طلاق السنه، خب بله، میگه اگر در نکاح مدت ذکر نشه این نکاح دائمه و نکاح دائم جز با طلاق از بین نمیره، لکن این ناظر به فرض شرط خیار نیست. این نمیگه کسی حق نداره شرط خیار بکنه. نهایت چیزی که از روایت عبان استفاده میشه اینه که عقد اگر مطلق باشه، شرطی در کنارش ذکر نشده باشد، این برای به هم خوردنش راهی جز طلاق نیست. اما آیا این دلالت میکنه بر این که حق اشتراط خیار هم ندارن؟ این عبارت اساسا ناظر به اون فرض نیست، ناظر به فرض مطلق عقده. خب مطلق عقدم اونجایی که هیچ شرطی در این ذکر نشده است. اینم دلیل هشتم. دلیل نهم اجماع. خوب دقت بکنید، ادعای اجماع شده بر عدم جواز شرط خیار. حالا این اجماع هم منقول هم محصل. دقت کنید، اجماع منقول خب طبیعتاً اجماعی است که توسط برخی نقل شده، از جمله شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و سرائر و جامع المقاصد و مسالک. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک عرض به حضور شما به اون اشاره کرده. عبارت مرحوم آقای حکیم اینه که اتفاقا کما فی کشف اللسان بل فی الجواهر لا اجد خلافا فی بطلان شرط الخیار بل لعل الاجماع به قسمیه علیه. میگه من خلافی در این ندیدم، بلکه اجماع به هر دو قسمش محصل و منقول بر بطلان شرط خیار در عقد نکاح وجود داره. مرحوم شیخ در مکاسب هم همین رو دارد، میگه و عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالک الاجماع علیه. خب ببینید، حالا بنابر حکایت مرحوم شیخ، شیخ طوسی در خلاف و مبسوط، ابن ادریس در سرائر، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک، اینا همه ادعای اجماع کردن. پس اجماع منقول تحقق داره. اجماع محصل هم در مسئله هست، یعنی فتاوا رو اگر ما از زمان شیخ طوسی تا به حال بررسی بکنیم میبینیم کسی فتوا به جواز نداده، همه فتوا به بطلان دادن، گفتن اگر شرط خیار ذکر بشه این باطله. تنها در میان فقها صاحب حدائق قول به بطلان را به مشهور نسبت داده. عبارت صاحب حدائق عرض به حضور شما، یعنی اونایی که نسبت دادن به مشهور، بله اینو مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک دارد و انکانه میگه فعزن الامدتو فیه الاجماع المدعا. ایشون ظاهرن تحصیل اجماع نکرده، میگه عمده دلیل اجماعی است که ادعا شده، اجماع منقوله. و این کان ظاهر الحدائق وجود القائل بالجواز لانه نسب المنع الى المشهور. صاحب حدائق اومده گفته مشهور قائل به بطلان شدن، اجماع نگفته. خب معنای این که مشهور قائل به بطلان شدن این است که پس در مقابل یه عده‌ای هم قائل به جواز شدند. بعد مرحوم آقای حکیم میگه ولکن لم یعرف بذالک قائل ولا من نسب ذالک الى قائل. ایشون میگه اما ما هیچ قائلی پیدا نکردیم که به جواز معتقد شده باشه و حتی کسی را هم ندیدیم که قول به جواز را به کسی نسبت بده. با این که این چنینه، نه کسی قائل به جواز شده، یک نفرم پیدا نشده قائل به جواز بشه. کسی را هم که به قول به جواز را به اون نسبت بدند پیدا نکردیم. با این حال صاحب حدائق میگه نسب الى المشهور الجواز. این تقریبا چیز شده که صاحب حدائق قول به بطلان را به مشهور نسبت داده. این معناش اینه که پس یه عده‌ای قائل به جوازن، اما واقعش اینه کسی قائل به جواز نشده. خب حالا این مستمسک جلد 14 صفحه 405، حالا ببینیم آیا واقعا صاحب حدائق این مطلب رو فرموده، یعنی صاحب حدائق به مشهور نسبت داده. ظاهرش این است که اصلا حدائق هم نسبت به مشهور نداده. مرحوم آقای حکیم میگه صاحب حدائق نسبت به مشهور داده، ولی عبارات صاحب حدائق را که ملاحظه میکنیم معلوم میشه ایشون هم این مطلب را به مشهور نسبت نداده. ببینید ما دو تا مسئله داریم اینجا. از اول گفتیم مسئله 18 متضمن دو تا مسئله است. یکی این که آیا شرط خیار در عقد نکاح جایزه یا نه؟ دوم شرط خیار در مهر. در مسئله اول به دنبال بحث از عدم جواز شرط خیار یه بحث دیگری پیش آمده که خب حالا اگر این شرط جائز نباشه اما کسی این شرط را در عقد نکاح ذکر بکنه، آیا عقد باطله یا نه؟ تو متن تحریرم بود که فرمودن المشهور و بطلان العقد، مشهور قائلن به این که عقد باطله، فلو شرطاهو، این متن تحریره، فلو شرطاهو بطل الشرط. خب اما بل المشهور در ادامه اینو می فرماید بل المشهور علا بطلان العقد ایزن، اونی که به مشهور نسبت داده شده مسئله عدم جواز شرط خیار نیست، بلکه بطلان عقد است در صورتی که چنین شرطی بشود. صاحب حدائق هم همین رو فرموده و بعید نیست این منشأ اشتباه شده باشه. صاحب حدائق هم فرموده والمشهور بطلان العقد ای باشتراط الخیار فیه، مشهور بطلان عقده، نمیگه مشهور عدم جواز شرطه. این حالا این مسئله باعث شده که مشهور در بطلان عقد را گمان کنن مربوط به شرط خیاره. در یه جای دیگه باز این تعبیر رو داره، المشهور بین الاصحاب بطلان و نکاح به شرط الخیار، مشهور این است که اگر شرط خیار ذکر بشه نکاح باطل، اما این ربطی به بطلان خود شرط نداره. همینجا شما ملاحظه فرمودید امام رحمت الله علیه با این که میگه لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد نکاح، اما قائل به این است که اگر کسی این شرط را در عقد نکاح بکنه شرط باطل میشه، عقد باطل نیست. مقابل مشهور قائل به صحت عقد شده. پس
شرط باطله، حالا اینکه ممکن هست یا نیست اینجا مشهور دارم، یعنی قطعا افرادی که قائل به ممکن بودنش هستن اون رو باید
نه، در این بحثی نیست، دقت نفرمودید، بحث در انتساب مشهوره. آیا بله مشهور قائل به بطلانن، یه عده نیستن، اما آیا مشهور قائل به عدم جواز شرطن؟ از این عبارت این به دست میاد. دو تا مسئله است، یکی جواز اشتراط عقد نکاح یا عدم جواز. اینجا همه قائل به عدم جوازه. بعد بر فرض که کسی این شرط باطل را شرط بکند، حالا عقدم باطل میشه یا نه؟ اینجا مشهور میگن باطل میشه. اونی که صاحب حدائق گفته و نسبت داده به مشهور مربوط به این مطلب دومه، اما راجع به اون مسئله یعنی عدم جواز شرط خیار اونو نسبت نداده به مشهور. اونجا نگفته المشهور و عدم و جواز اشتراط الخیار. دقت فرمودی؟ این به طریق اولا هم که شما میگید بله به طریق اولا مشهور هم اینو میگن، اما آیا غیر مشهور نگفتنی حرفو؟ چنین ملازمه ای نیست. خیلی خوب، این مشهوری که ایشون گفته در مسئله دوم گفته نسبت داده، ما نمیخوایم بگیم مشهور غیر، میخوایم بگیم این که در مسئله دوم بطلان عقد را نسبت داده به مشهور، این غیر از نسبت دادن عدم جواز شرط خیار به مشهوره. اونی که صاحب ادا گفته دومیه نه اولی، اما مرحوم آقای حکیم به صاحب حدائق نسبت داده که ظاهرش اینه که ایشون عدم جواز شرط خیار را به مشهور نسبت داده، اون مشهوری که در دومی بوده را در اولی هم ذکر کرده، در حالی که ایشون راجع به این چیزی نگفته که ما بیایم بگیم خب حالا با اینکه خود مرحوم آقای حکیم فرموده است که ما قائلی به جواز پیدا نکردیم، حتی کسی که این را به یه قولی نسبت داده باشه پیدا نکردیم، یعنی که انه کسی قائل به جواز نیست. خب نتیجه چیه پس؟ ببینید اجماع منقول در مسئله وجود داره، ملاحظه فرمودید بسیاری از بزرگان تصریح به اجماع کرده اند، پس اجماع منقول مسلم هست. به علاوه به فرمایش صاحب جواهر، بل لعل الاجماع به قسمیه علیه، حتی اجماع محصل هم بر این وجود داره. حالا اجماع منقول که خب خودش فی نفسه معتبر نیست، حالا مگر اینکه مبنای شیخ انصاری رو بپذیریم که شهرت اگر زمینه بشه به این اجماع، از باب تعاضد شاید مجموعاً قابل پذیرش باشه، اما اگر اجماع منقول رو هم نپذیریم بالاخره اجماع محصل اینجا وجود داره. اگر اجماع پذیرفته بشه دیگه باید فتوا به عدم جواز داد. ملاحظه فرمودید تا اینجا از این نه دلیل غیر از دلیل آخر یعنی اجماع هیچ کدام دال بر عدم جواز نبود، همه اونها مورد خدشه قرار گرفت. یه دلیل دهمی هم در اینجا بعضی از بزرگان ذکر کردند که اون رو هم حالا نقل بکنیم و مورد بررسی قرار بگیره خوبه. ببینید البته ایشون ادعا میکنه این دلیل را من ندیدم کسی نقل بکنه، اینکه نه حاصل فکر خود ایشون، منتها برای اینکه این دلیل معلوم بشه یک مقدمه ای را ذکر میکنه که از اون مقدمه بعد استفاده میکنه که ما اینجا میتونیم به این دلیل هم استناد بکنیم. اگر این دلیل را هم بپذیریم خب مجموعا دو تا دلیل که انه برای عدم جواز وجود داره. اون دلیل چیه؟ میگه ما اینجا روایات متعددی داریم که دلالت میکنه بر این که زن در اینجا خیار ندارد. حالا این که خیار نداره یعنی چی؟ به این معنا که این از ناحیه زوج برای ماندن و عدم ماندن، برای استقرار و عدم استقرار اختیار ندارد. یعنی از ناحیه زوج این اختیار هست، ولی وقتی اختیار کرد دیگه نمیتونه به همش بزنه. حالا این توضیح میدن، این برای منظور دیگری گفته شده، ولی برای موضوع بحث ما قابل استفاده است. یه آیه ای از وقت، این خورده طول میکشه، اینو انشالله جلسه آینده ذکر خواهیم کرد، در سوره احزاب آیه 28 و 29 حالا مطالعه بفرمایید. این آیه منشأ یه بحثی شده، بعد روایاتی اینجا وارد شده که بعضی از اون روایات به نظر ایشون بر مدعا دلالت میکنه. حالا باید ببینیم آیا این دلیل میتواند مدعا را اثبات کنه یا نه. الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید آقا.